تا قبل از جنگ این کشورهای حاشیه خلیج فارس توی این کشورها مجموع سرمایه گذاریشون 16.2 میلیارد دلار ذکر شده که در حوزه های انرژی، لوجستیک، زیرساخت و بانکداری این سرمایه گذاری ها انجام شده. با وقوع جنگ این روند سرمایه گذاری دچار اختلال شده و تأثیرات جنگ روی این روند سرمایه گذاری رو میتونیم حالا در ادامه گفتگو بشماریم که چی بوده.
بله، همین اشاره بفرمایید که چه تأثیری داشته و در چه حوزه ها هم که فرمودید که انرژی و لوجستیک و در حوزه زیرساخت سرمایه‌گذاری های انجام شده، چه اختلالاتی ایجاد شده و چه چشم‌اندازی رو میشه دید در آینده در خصوص این منطقه؟
بله، ببینید بالاخره جنگ برای کشورهای درگیر جنگ هزینه و فشار مالی زیادی داره. کشورها وقتی دچار جنگ میشن، مخصوصا تو کشورهای حاشیه خلیج فارس، محدودیت سرمایه دارن و ترجیح میدن این توی کوتاه مدت اولویت خودشون رو به پایداری اقتصاد داخلی خودشون انجام بدن، اولویتشون رو بذارن پایداری اقتصاد داخلی خودشون. حالا ما میتونیم اثراتی که داشته بشماریم اینه که شورای همکاری خلیج فارس در مجموع 5 تریلیون دلار حجم سرمایه‌اش
بله
در اثر جنگ برآوردی که حالا مؤسسات اقتصادی مثل گلدمن ساکس داشتن این بوده که تولید ناخالص داخلیشون، حالا من به ترتیب کشور میگم، به قطر و کویت تا 14%، امارات تا 5% و عربستان تا 3% جی دی پیشون کاهش پیدا میکنه.
بله،
حالا یه آمار کلی هم بخوایم بگیم اینه که برای اقتصادهای منطقه 3.7 تا 6% آمار کلی جی دی پیشون کاهش پیدا میکنه که معادل دلاریش میشه 120 تا 124 میلیارد دلار هزینه جنگ برای این کشور هم.
درسته.
حالا موردی که وجود داره اینه که این کشورها برای اینکه تنوع بخشی بدن به اقتصادشون و اقتصاد نفتی خارج بشن، به سرمایه گذاری توی کشورهای آسیای مرکزی رو میارن. حالا توی کوتاهی بلند مدت این اهدافشون قرار نیست تغییر بکنه، ولی تو کوتاه مدت جنگ باعث میشه که اینا اولویتشون رو از سرمایه گذاری خارجی بیان رو پایداری اقتصاد داخلی خودش،
درسته،
که بتونن هزینه جنگ رو پوشش بدن، بتونن توان دفاعی خودشون رو تقویت کنن و سایر موارد.
حالا بفرمایید. من سوالی که حالا به ذهنم رسید اینجا نقش چین بود که حالا به عنوان یک رقیب که در نقاط مختلف دنیا در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت میکنه، چقدر میتونه از این خلا و این فرصت استفاده بکنه و نفوذ خودش رو در منطقه آسیای مرکزی بیشتر بکنه؟
بله، نکته خیلی خوبی اشاره کردین. چین تا قبل از جنگ مجموع سرمایه‌گذاریش حدود 89.3 میلیارد دلار در بخش آسیای مرکزی بود که این رقم معادل 5 تا 5.5 برابر مجموع سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بله،
خب وقتی که جنگ اتفاق بیفته و کشورهای حاشیه خلیج فارس روند سرمایه‌گذاریشون رو از آسیای مرکزی کند کنن، این فرصت خیلی خوبی برای چین به وجود میاره که همونطور که قبلا تو این بخش سرمایه‌گذاری کرده، سرمایه‌گذاری خودش رو افزایش بده. حالا و همچنین حذف رقبای عرب باعث میشه که کشورهای دیگه هم ظهور پیدا کنن، مثل کشورهای اروپا، آمریکا، روسیه و چین هم میتونن، روسیه و ژاپن معذرت میخوام، میتونن توی این بخش سرمایه‌گذاری کنن. ولی باید این نکته رو توجه داشت که چین قبل از اینکه این کشورها بیان اونجا سرمایه‌گذاری کنن، سرمایه‌گذاری انجام داده بوده.
بله،
و حالا سرمایه‌گذاری خوش افزایش میده. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا ما میگیم مثلا چین میتونه سرمایه‌گذاری کنه، ایالات متحده بیشتر به کشورهای آسیای مرکزی یه نگاه جذب سرمایه داره تا سرمایه‌گذاری، برخلاف چین که بیشتر توی این کشورها در قصد سرمایه‌گذاری داره. و ما میتونیم تو این جنگ رو بخش سرمایه‌گذاری خارجی برندش رو چین بدونیم که میتونه با حذف رقبای عرب سرمایه‌گذاری خودش رو تو این بخش افزایش بده.
درسته. خیلی خوب، حالا در خصوص این خبر و حالا تحلیلی که داشتید، شما اگه نکته دیگری هست که میخواین اضافه بکنید بفرمید.
آمد
باشید. بسیار عالی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید ابوالفضل آقایی، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر سید ابوالفضل آقایی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی. من قله ای از اراده ام ای ایران، بر مهر تو دل نهاده ام ای ایران. هرگز ز سرت نمی شود یک موکم، من پای تو ایستاده ام ای ایران.
روشنیم نسپری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا موسان، همی بوی مشکاید از دوستان. از دارم از آزمان دوان هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود. روشنیم از فریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا بوستان، همی بوی مشکاید از دوستان.
دارم از آسمان تمام
هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن چیرشیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگان شیران شد. چو ایران نباشد تن من بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم، اگر شهید شویم پیروزیم، و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای وطن.
در صف خدمت.
ما از روز اول جنگ همینجا مستقر شدیم، تقریبا 4 تا آمبولانس بودیم، هر کدوم 3 تا پرسنل داخلش بوده. در کمترین زمان ممکن به محل حادثه‌ای که موشک اصابت کرده رسیدیم. ارزیابی‌ها رو انجام دادیم و اینکه مهمترین نکته‌ای که از مردم عزیز وطنمون خیالشون راحت بشه، بچه‌های هلال احمر کنارتون هستن همیشه و هر کاری دارین پیش شما هستن، هر اتفاقی بیفته میتونید رو بچه‌های هلال احمر حساب کنید.
ما از لحظات اولیه جنگ از همون ساعت‌های اول با همسرم پای کار مردم بودیم و دوشا دوش هم دیگه سعی کردیم که هر کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم. از همون ساعت‌های اول تا امروز بدون اینکه اصلا بدونیم زمان چطوری میگذره و تایم واقعا از دستمون رفته، یعنی تاریخ رو نمیدونیم، بعضی روزا نگاه میکنیم مثلا باور نمیکنیم که چه روزیه، چند روز گذشته. سعی کردیم که هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم و برای ایران و ایرانی تمام تلاشمون رو بکنیم.
امسال متاسفانه به دلیل در واقع این جنگ ناعادلانه‌ای که علیه کشور عزیزمون اتفاق افتاد، استرس فوق‌العاده‌ای ما در کلاس‌های مجازی داشتیم. من یادم گاهی اوقات همطور که داشتم تدریس می‌کردم در واقع صدای پدافندها و حالا صدای موشک اینا همه میومد، حتی منزل می‌لرزید. از اونور دانش آموزان مرتب پیام مسی می‌دادن، خانم دارن سمت ما رو می‌زنن، خانم تو رو خدا بذارید ما کلاس رو تعطیل کنیم، می‌خوایم بریم. که من مرتب فقط بهشون آرامش می‌دادم، گفتم باشه، هر کس در هر نقطه‌ای از ایران هست و الان احساس میکنه که اگر در کلاس بمونه خدای نکرده جانش به خطر میفته میتونه سریع کلاس رو ترک بکنه. و این قضیه انقدر روح و روان بچه ها اثر گذاشت، من جمله دختر 3 ساله خودم که حتی وقتی صدای رعد و برقم ایشون میشنید فکر میکرد که الان در واقع حمله صورت گرفته و گریه کنون میمد در بغل من در حضور بچه ها در کلاس مجازی و فقط گریه میکرد. و حالا من از سمتی دوست داشتم به دانش آموزانم در فضای مجازی آرامش بدم، از سمت دیگه در واقع دختر کوچکی خودم در بغلم خیلی ناآرام بود. خیلی واقعا فضای التهاب آوری بود و خیلی وقتا کلاس رو با بغض شروع می‌کردیم، ولی سعی می‌کردیم آرامش خودمون رو به خاطر آرامش دانش آموزان عزیزمون حفظ بکنیم.
از اول جنگ تا الان هستیم در خدمت مردم، پاکبان هستیم، هستیم تا پای کار، تا آخرم هستیم، تا پای جانمون هستیم، خادم این مردم هستیم، خدمت این مردم آمدیم کار کنیم.
ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار.
بی تردید خدمات ارزشمند و تلاش‌های شبانه روزی همه کسانی که در صف خدمت هستند ماندگار خواهد.
ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار. ایران 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 ایران.
درود بر شما مردم ایران که در این روزهای سخت پای وطن ایستادید. برنامه برای وطن رو از رادیو اقتصاد میشنوید. روزهای سخت میگذرند، اما اعتبار و تلاشی که امروز در کسب و کارمون خرج میکنیم موندگار خواهد بود. صاحبان مشاغل تاب‌آور میگن کیفیت کار ما در طوفان‌ها مشخص میشه. جایی که خیلی‌ها متوقف میشن ما یک قدم جلوتر میریم. تولید یعنی ایمان به آینده. سپاس که با وجود تمام موانع هنوز به ساختن ادامه میدید. کارآفرینان از میزان تاب‌آوری بالایی برخوردارند و در دل هر بحرانی میگن سخت کوشی ما
تنها پاسخ منطقی به هر بن‌بستیه. بر سر هر کسب و کاری که هستید امیدوارم بدرخشید و بهترین خودتون باشید، که به قول دوست بازاری دنیادیده‌ای که میگفت موانع فقط برای این هستند که ثابت کنیم چقدر خواستن رو بلدیم. شنونده گرامی، خانم شیخ علیزاده عمران از آمل برامون پیامک فرستادن، سلام و خسته نباشید گفتن، ممنونم از شما. گفتن که شجاع‌ترین آدمی که میشناسم خودم هستم و نه از مشکل و نه از سختی و نه از دشمن صهیونیستی آمریکایی نمیترسم. مرحبا بر شما، متشکرم. شنونده دیگر شماره 0991-21-79 جناب آقای حمید عسکری، بله، از بهشهر. عصر بهاری شما هم بخیر باشه. آزادی خرمشهر رو تبریک گفتند و گفتند که در 8 سال دفاع مقدس دو بار به مناطق جنگی اعزام شدند و با شهامت جنگیدند. درود بر شما جناب آقای عسکری، ممنونم از همراهیتون. شما شنوندگان عزیز هم از طریق سامانه پیامکی 30036-37 میتونید با ما در ارتباط باشید و صدای خودتون رو هم از طریق فضای مجازی با شماره تلفن 0932-98-5-0 برامون ارسال کنید. منتظر پیامکاتون و صداتون هستیم. تجربه ثابت کرده کار سخت فقط برای آدم‌های قویه. خدا قوت به تمام صاحبان کسب و کارهایی که صبورند. افتخار میکنیم به متخصصان کشورمون. تخصص یعنی توانایی تبدیل فشار شرایط به نتایج مطلوب. شما ستونهای استوار این سرزمینید. از همراهیتون متشکرم. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 0932-98-5-0 در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. از طریق پیامک پیامتون رو برامون بفرستین یا صداتون رو در فضای مجازی برامون ارسال کنید. متشکرم.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن
ساعت 17:53 و صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. در خبرها آمده بود که امروز 3 خرداد ماه مراسم رونمایی از طرح هزار میدان هزار بازار انجام شده، طرحی که در اون قرار نمایشگاه‌هایی در حوزه مشاغل خرد برگزار بشه. در خصوص این خبر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب آقای دکتر مالک حسینی، سلام، عصرتون بخیر.
سلام آقای رزاقی داد، حال شما چطوره؟
رزاق میر هستم، ارادتمند شما.
سلامت باشید،
قربونتون برم. رزاق
میر خدمت شما.
خواهش میکنم.
شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر مالک حسینی. خب بفرمایید، در خصوص این خبری که منتشر شد و امروز ظاهرا مراسم رونمایی از این طرح بوده، دلیل و ضرورت اجرای این طرح چی بوده و در چه نقاطی و از کی به صورت کامل اجرایی خواهد شد؟
بله، خیلی ممنونم که وقت برای این موضوع گذاشتید.
خواهش.
استعذار دارید که به عنوان متولی حوزه مشاغل خرد و کوچک و خانگی بر اساس قانون برنامه 7 و همینطور که دبیرخانه مشاغل خانگی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یک مأموریت ملی در واقع در خصوص حمایت از این کسب و کارها بر عهده این وزارت خونه است. ما از سال گذشته بر اساس اون برنامه‌هایی که آقای دکتر میدری به مجلس اعلام کرده بود، حمایت و پشتیبانی ویژه از این بخش بود. خب یه بخش عمده‌ای از مصائب این کسب و کارها بازار و فروشه. متاسفانه از سال گذشته به خاطر تجربه 2 جنگ و اعتراضات تلخ دیما و مسائلی که پیش اومد در خصوص قطعی اینترنت و اینکه امکان برگزاری نمایشگاه فصلی، مخصوصا یک گلدن تایمی معمولا هست از انتهای زمستان تا اوایل بهار که بهترین دوره برگزاری نمایشگاه برای فروش این محصولات خرد و کوچک و خانگی است، خب ما همه این فرصت ها رو از دست دادیم و عمده کسانی هم که تو این مشاغل هستن از گروه های آسیب پذیرترن و به ویژه کسایی که واقعا نانآور خانه‌ان و
بله.
میدونید بیش از 80% فعالین این نوع کسب و کارها هم زنان هستن. خب ما با توجه به تداوم شرایط، خب حالا غیر استیبل، شرایط جنگ و
غیر پایدار، بله
بله، موضوع در واقع قطعی اینترنت و دسترسی هایی که حالا مهاجرتی که رو پلتفرم‌های داخلی بشه، خب اینا زمان می‌بره و ما باید واقعا برای معیشت فوری این عزیزان یک تدبیری می‌کردیم. ما پیرو دستوری که آقای دکتر داشتن با گروه‌های مختلف این رو به بحث گذاشتیم، به ایده هزار بازار هزار میدان رسیدیم و به این شکل که ما به طور نمایشگاه‌های یک تا دو روزه تکرار شونده در هزار نقطه ایران که البته این هزارش نمادین ممکن انشالله بیشتر از این هم بشه قطعاً خواهد شد، به صورت نمایشگاهی که هم سریع برگزار میشه هم ارزان برگزار میشه در 30 تا استان کشور برنامه‌ریزی کردیم. این رو امروز آغاز برگزاری نمایشگاه هاست، یعنی ما در 22 اعلام برنامه کردیم، 22 اردیبهشت
بله.
ملی مشاغل خانگی بود، از امروز نمایشگاه ها در واقع شروع میشه در کشور. روزها با هم متفاوته، در یک منطقه ممکنه که روزهای هفته متفاوتی باشه، ولی هر روزی که باشه اون به صورت دو هفته یک بار و به صورت تکرار شونده تا انتهای 1405 در واقع انشالله این نمایشگاه ادامه خواهد داشت. اهمیتش به اینه که اینها در سالهای گذشته معمولا سالی 2 یا 3 یا 4 نمایشگاه از اکثر شرکت میکردن، این مدل جدید به اینا اجازه میده که تا 20 نمایشگاه رو در طول سال فرصت فروش پیدا بکنن. فلذا ما این رو به این نیت در واقع اجرایی کردیم. دستگاه مختلفی پای کار اومدن، از وزارت کشور که به همه استاندارا هم این موضوع رو در واقع ابلاغ کردن، گرفته تا نهادهای انقلابی از بنیادها، بسیج، کمیته امداد، مجموعه سازمان بهزیستی، وزارت میراث، وزارت ارشاد. خوشبختانه اینا همه اومدن زیر ساختای دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها رو که ما هزینه زیر ساخت رو به صفر برسونیم در واقع در اختیار قرار دادن که ما هزینه رو به صفر برسونیم. برای برگزاری هم از حداقل امکانات موجود استفاده کردیم که هزینه های تمام شده رو بیاریم پایین و بتونیم این تکرار رو به طور مستمر انجام بدیم.
چطور مردم از وجود این بازارها مطلع بشن؟ اینا در چه نقاطی برپا میشه و چطور اطلاع رسانی میشه در خصوص محل به اینها؟
برای شهرهای کوچیک استعداد دارید، معمولا بعد از چند بار تکرار به خاطر اینکه اطلاع رسانی به قول معروف چهره به چهره و اینها به راحتی انجام میشه، تجربه قبلی ما نشون میده. اما برای اینکه ما هم در کلان شهرها و هم در اون شهرها بتونیم ظرفیت رو توسعه بدیم، تقریبا تا امروز که دارم صحبت میکنم 645 آدرس مشخص از اون 1000 رو ما از استان‌ها و دستگاه‌ها گرفتیم که روز به روز داره کامل میشه. پیشبینیمون اینه که تا انتهای این هفته ما به آدرس دقیق محل در واقع و شهر و اون ظرفیت نمایشگاهی رو داشته باشیم. اینا روی پایگاه اطلاع رسانی وزارتخونه بارگذاری خواهیم کرد و از طریق رسانه‌های جمعی، خب شورای اطلاع رسانی دولت توی این حوزه مشارکت داره، خود صدا و سیما همراهی داره میکنه و از کانال شبکه‌های اجتماعی داخلی در واقع داریم اطلاع رسانی رو انجام میدیم. کسانی هم که به عنوان فروشنده و برخوردار میخوان از این موضوع استفاده کنن، ما دو بار فراخوان عمومی دادیم، اعلام کردیم، اینا به ادارات استانی ما و شهرستانی تعاون کاربری پای اجتماعی مراجعه میکنن، در واقع اونجا تایید میشن، اگه داره مجوزن، اگر کسب و کار دارن هنوز مجوز ندارن بهشون کمک بکنیم تو فرآیند مجوز قرار بگیرن. هم سمت عرضه هم سمت تقاضا رو سعی کردیم به این شکل در جریان نمایشگاه قرار بدیم. دقت بفرمایید که ما امروز شروع کردیم اما این تا انتهای 405 ادامه خواهد داشت. طبیعتا ما یکی دو سه ماه اول تا بخوایم این کار رو به بلوغ لازم برسونیم، چون اولین تجربه است، این تجربه رو ما نداشتیم، اما همین الان که من با شما صحبت میکنم خوشبختانه با سرعتی که خیلی جلوتر از تصور ما بوده در واقع کار داره پیش میره و امیدواریم که انشالله یه فرصتی باشه برای اینکه یه مقدار به این اقشار حالا آسیب پذیرتر یک فرصتی بدیم برای اینکه بتونیم اینو سفرهشون رو بزرگ
کنیم. انشالله. آقای دکتر مالک حسینی، اشاره کردید به مجوز کسب و کار. همه کسانی که میان این غرفه ها یا این نمایشگاه شرکت میکنن حتما باید مجوز کسب و کار